بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوطی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 22، ادامه بحث حدیث موضوع. رسیدیم به بیت 260. ناظم رحمه الله میگه که والوادعون بعدهم لیفسدا دینا و بعد نصر رأی قصدا کذا تکسبا و بعد قد روا للامراء ما یوافق الهوا. خب تا با آخرش که یکی یکی میخونیم انشاءالله. والوادعون بعدهم لیفسدا دینا، واضعین کسانی که وضع میکنن اخبار دروغ را، بعدهم لیفسدا دینا یعنی انواعی هستند، بعضی از آنها میخوان دین رو به فساد بکشونند. همونطوری که گفتیم یکی از زنادقه، کسی که زندیق بود، گفت که من 4000 حدیث رو جعل کردم. عبدالکریم ابن ابی عوجا هم همینطور باز به اتهام زندیق بودن باز به دار آویخته شد و قبل از اون باز گفت که من 4000 حدیث رو جعل کردم که حلالی را حرام و حرامی را حلال کردم. خب اینها کسانی هستند که میخوان دین اسلام رو به فساد بکشانند، اما غافل از این که علمای بزرگ همه رو مشخص کردند که این احادیث موضوع ساختگیه. و بعد نصر رأی قصد، بعضی نصرت دادن رأی مذهبی خاص کردند، به خاطر اینکه مذهب خودش رو ترویج بده میاد حدیث رو وضع میکنه موافق مذهب خودش، مانند عبدالله ابن زید مقری میگه مردی از اهل بدعت وقتی که از بدعت خودش برگشت و پشیمان شد توبه کرد گفت که انظروا هذا الدين عمن تأخذونه، نگاه کنید که این دین خود را از کجا میگیرید. چرا؟ میگه فإنا كنا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، چونکه ما هرگاه یعنی یک رأی نظری میخواستیم بدیم تو دین اسلام یک حدیث رو براش جعل میکردیم. فران چیز میخواستیم حرام بکنیم حدیث رو جعل میکردیم، میخواستیم فران چیز رو حلال بکنیم جعل میکردیم. کذا تکسبا و بعد قد روا للامراء ما یوافق الهوا. کذا تکسبا، بعضی به خاطر تکسب کار و کاسبی می اومدن حدیث رو جعل می کردن، مانند اون شخصی که حریسه می فروخت، حلیم می فروخت، حدیث رو جعل می کرد که الحریسه تو تشد و زهره، حلیم کمر رو سفت می کنه. خب مردم دیگه میان میخرن. حدیث داره از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل میکنه، یا بعضی از قصاص بودند که تو مساجد امام که سلام میداد بلند میشدند، همون زمان قدیم بودند، نه که حالها از قدیم بودند اینها. بعد از نماز که امام سلام میداد فورا بلند میشدند و خب قصه میگفتند، یعنی قصه های عجیب و غریب، روایات عجیب و غریب که مردم را شگفت زده می کردن. بعد کاسه گدایی دراز می کردند و مردم یه چیزی بهشون می دادن. خب حدیث رو جعل می کردن، حدیثی که غریبه، عجیب و غریبه، تا بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیرن. مانند اون شخصی که بعد از در مسجد، یکی از مسجد بغداد، در محله به نام رصافه، در مسجد رصافه یک شخصی که بلند میشه، معروفه، یه بارم گفتیم قبلا در تفسیر مصطلح حدیث، بلند میشه و در حالی که یحیی بن معین و احمد بن حنبل هر دو نفر رضی الله عنهما بودند آنجا، بعد نماز بلند میشه فورا و حدیث میاره که من از یحیی بن معین شنیدم، حدیث میگفت. دیگه روایت دیگر می آورد میگفت که از احمد بن حنبل شنیدم و حدیث میگفت. چندین حدیث سوق داد، همش میگفت که یحیی بن معین بهم گفته و احمد بن حنبل. خب وقتی که تمام شد کارش، تو گوشه یحیی بن معین و احمد بن حنبل او رو گرفتند و گفتند خب اینها از کی داری نقل میکنی؟ گفت از یحیی بن معین، از احمد بن حنبل. بعد گفت که من یحیی بن معینم، این هم احمد بن حنبله، هیچ اصلا تو عمرمون این احادیث رو نشنیدیم. بعد گفت که حالا فهمیدم که شما، من یعنی من شنیده بودم که این دو نفر دیوانن، حالا فهمیدم. شما فکر میکنید که فقط یحیی بن معین و احمد بن حنبل همین دو نفر شمایید؟ ده هیچ کسی یعنی تو دنیا وجود نداره اسمشان باشه این. من از 16 تا یحیی بن معین و احمد بن حنبل رو باید کردم، از 16 تا. خب یعنی چنین آدمایی بودن. یا ابن حبان روایت میکنه از معمل ابن اهاب که میگه، معمل ابن اهاب میگه که مردی بلند شد، همونطوری که عادتشونه بعد از نماز امام سلام داد فورا بلند شد و گفت که بهش چیزی بدن، مردم چیزی بهش ندادن. فورا حدیث گفت، گفت حدثنا یزید ابن هارون، یزید ابن هارون از علمای از محدثین بزرگه، عن شریک، شریک معروف باز، عن مغیره، عن ابراهیم قال اذا سأل السائل ثلاثا فلم يعط فليكبر عليهم ثلاثا. یعنی اگر کسی درخواستی داشت، طلب کمک کرد از شما، سه بار طلب کمک کرد و کسی چیزی بهش نداد، پس سه بار تکبیر بر آنها بگو. بعد خودش هم سه بار تکبیر هم میگفت، الله اکبر الله اکبر الله اکبر و از کنارشون میگذشت. بعد به یزید بن هارون گفته شد، یزید بن هارون گفت که کذب علی الخبیث، ما سمعت به هذا الحدیث قط، یعنی این خبیث دروغ داره میده بر من که داره میگه من از یزید بن هارون شنیدم تا به آخر، دروغ داره میده این خبیث، من هرگز این حدیث رو نشنیدم. پس کذا تکسبا، همچنین به خاطر تکسب، کسب درآمد از طریق دروغ دادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بعد قد روا للامراء ما یوافق الهوا، و بعضی روایت کردند یعنی روایت، یعنی جعل کردن روایت را برای امرا امیران آنچه که موافق هوای آنها باشه، مانند آن قصه ای که باز معروف قبلا هم خوندیم که غیاث بن ابراهیم النخعی کوفی کذاب داخل میشه بر خلیفه مهدی از خلفای عباسی، و مهدی که خلیفه یکی از خلفای عباسیه، کفتر رو دوست می داشته، خیلی بازی می کرده با کفتر. بعد همون موقع کفتری بوده جلوش، غیاث ابن ابراهیم، ابراهیم النخعی میاد حدیث رو میگه، خب حدثنا فلان عن فلان، میره تا اینکه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا سبق الا في نسل او خف او حافر او جناح، یعنی او جناح اضافه میکنه به حدیث. بقیه حدیث درسته که مسابقه نیست مگر در تیراندازی و در آنهایی که خف دارن مثل شتر، یا آنهایی که مانند اسب. خب با اینها همه مسابقه درسته. بعد اضافه کرد او جناحن، یا پرنده باشه، چونکه آن امیر، آن خلیفه پرنده دوست داره دیگه، و کنارش هم پرنده است، کفتره. پس اومد جعل کرد، او جناحن اضافه کرد به روایت، در حالی که بقیه روایات درسته. بعد مهدی هم خلیفه فهمید، قدیم در آن زمان خلفا خودشون، یعنی باباهاشون که خلیفه بودن یا امیر بودن، بچه هاشون رو میفرستن درس میخوندن، علوم دینی میخوندن. خب فهمید که او جناحن اضاف کرده، امر کرد، دستور داد که به او شلاق بزنن، و دستورم داد که این کفتر هم ذبح کرده بشه، سرش بریده بشه، چون که این سبب شد که دروغ فلانی، دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ببنده. و بعد میگه و شرهم صوفیت قد ودعوا محتسبین الاجر فیما یدعوا، بدترین آنها بعضی از صوفیه هستند که وضع کردند حدیث رو محتسبین الاجر، در حالی که طالب اجر و پاداش بودند، فی ما یدعو، در آنچه که خودشان ادعا داشتند. این ادعاشون البته باطله، کسانی که اهل زهد بودند، اهل عبادت بودند، ولی نادان. به خاطر این که مردم را تشویق بکنن به کار خیر، می اومدن احادیثی رو جعل می کردن به این که مثلا فلان کار بکنید این ثواب داره، یا مانند همون فضایل سوره ها. که این سوره اینقدر فضیلت داره، اون سوره در ادامه میاد انشالله، در بیت بعدی، در بیت بعدی میاد. یعنی خلاصه این که از روی جهل و نادانی این کار رو انجام میدادن. فقبلت منهم ركونا لهم حتى ابانها الاولى هم فقبلت منهم، پس قبول، مردم یعنی قبول می کنند از آنها، یا قبول کرده می شود این موضوعات از آنها، از این اشخاص، اشخاصی که بعضی از صوفیه هستند، بعضی از زهاد هستند، اما جاهلند. مردم قبول میکنن موضوعاتشان را رکونن لهم، به خاطر میل مردم به سیانها، اعتماد مردم به سیانها. یعنی حالشون اینه که اینها اهل عبادت و تقوا هستن، پس مردم بیشتر فریب میخورن، به خاطر همین بدترین موضوعات مال اینهاست و مردم فریب میخورن. حتی ابانها الاولا، تا اینکه ظاهر کردن آن موضوعات را الاولا، کسانی که تا اینکه ظاهر کردند، آشکار ساختند، مشخص کردند، ها یعنی آن موضوعات را الاولا، یعنی آنهایی که همو آنهایی که همو آنها اهل این اختصاصند، کسانی که آنها اهل اختصاصند، اهل حفظ و اتقانند، یعنی علمای بزرگ حدیث مشخص کردند و واضح کردند که اینها احادیث موضوع هستند. كالوادعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه فزر، مانند وضع کنندگان در فضائل سوره ها. فمن رواها، پس کسی که روایت کرد اینها را، فی کتابه، در کتابش، فزر، پس آن را رها کن. در فضایل سوره های قرآن، یعنی از سوره حمد شروع کردن به ترتیب، کسی سوره حمد بخونه این خط پاداش داره، سوره بقره کسی بخونه این خط پاداش داره، آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره آل عمران، نساء، مائده، انعام، خب اعراف، انفال، توبه، به همینطور یونس و هود و یوسف و همینطور سوره ها یکی یکی از اول شروع کردن، براش یک فضیلتی رو جعل کردن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، نسبت دادن به رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون که در مورد فضایل سوره ها ما احادیث صحیح داریم، اما خیلی اندکه، نه اینکه از اول هر 114 سوره قرآن همشون براش فضایل باشه، فضایل سوره ها تو حدیث باشه، نه، برای برخی وجود داره احادیث صحیح مشخصه، اما این یکی که از اول تا آخر این جعل شده دیگه علما مشخص کردن. از این اشخاص میسره ابن عبد ربیهی بصری اکاله، اکال صیغه مبالغه از اکله، یعنی بسیار پرخور. این میسره ابن عبد ربیهی، عبدالرحمن بن مهدی امیر المؤمنین در حدیث میگه به او گفتم این احادیث رو از کجا آوردی؟ کسی که فلان چیز رو، یعنی فلان سوره رو بخونه این خط پاداش داره، چی میگه؟ میگه ودعتها ارغب الناس بها، وز کردم، جعل کردم تا اینکه مردم رو تشویق بکنم، مردم رو تشویق بکنم به قرائت قرآن. فمن رواها فی کتابه فزر، پس کسی که روایت کرد اینها را در کتابش اونو رها بکن. چون که این روایات در بعضی از تفاسیر وجود داره، مانند تفسیر واحدی، ثعلبی، زمخشری، بیضاوی. خب در بعضی از تفاسیر وجود داره، اما اینها میگه رها بکن. و دقت هم بکنیم در مورد فضایل سوره ها احادیث صحیح وجود داره، اما اندکه. یعنی نه اینکه هر حدیثی که در فضایل سوره ها دیدیم دیگه همشون ساختگی هن. نه، بعضی از احادیث صحیح وجود داره و یعنی دقت کرده بشه در این مورد. خب اینجا پیش من در یه جا نوشته فمن رواها فی کتابه فزر، یعنی پس کسی که روایت کرد اون رو در کتابش فزر، رها کن. اما در جای دیگر نوشته شده فمن رواها فی کتابه قذر، قذر یعنی کسی که روایت کرده اون در کتابش قذر، یعنی این وسخه. قذر یعنی چیز وسخ، چرک، آلوده است. تو شرح قذر نوشته. خب بیت 265 میگه والودع فی الترغیب ذو ابتداعی جوزه مخالف الاجماعی. میگه وضع حدیث در ترغیب، تشویق مردم بر طاعت و ترهیب، ترساندن از معصیت، ذو ابتداعی یعنی مبتدع، بدعت، چیزیه که جدید گفته شده. جوزه مخالف الاجماعی یعنی این دیگه مخالفت کرده با اجماع، چون که بعضی از فرق بودند که می گفتن در تشویق مردم به دین اسلام یا به کارهای خوب یا اینکه ترساندن آنها از کارهای بد، در یعنی در ترغیب و ترهیب، بعضی از فرقه ها هستند که میگن اجازه هست که دروغ بدیم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا؟ چون که به نفعش داریم دروغ میدیم، به نفعش. چون که در حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، من کذب علی، کسی که بر علیه من دروغ بده به عمد، بر علیه من، علی یعنی بر علیه من، به ضرر من. اما میگه ما که به ضرر رسول الله صلی الله علیه وسلم و به ضرر دین اسلام ما دروغ نمیگیم، بلکه به نفع مردم رو تشویق میکنیم. ما داریم دروغ میدیم لهو، به نفعش. این یعنی برداشت بیجا از حدیث. و اینها کرامیه هستند. کرامیه منصوب محمد ابن کرام سجستانی که یکی از متکلمینیه که بر باطل بوده. خب اینها جایز میدونستن وضع حدیث، ولی این چیه؟ گفت جوزه مخالف الاجماعی. این مخالف با اجماع مسلمانانه. مسلمانان اجماع دارن که هر حدیث، هر خبری که ساخته بشه بر علیه و نسبت داده بشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم، این میشه موضوع و حرام، جایز نیست. حالا شخص چه فکر بکنه که داره به نفع اسلام کار میکنه چه به ضرر اسلام، فرقی نداره. دین اسلام بی نیاز از اینها. بیت 266 میگه و جزم الشیخ ابو محمدی بکفره بودعه این یقصدی، جزم کرده شیخ ابو محمد یعنی ابو محمد جوینی پدر امام الحرمین عبد الملك جوینی، خب یکی از مجتهدین معروف مذهب ما شافعیون هم هست، ابو شیخ ابو محمد جوینی جزم کرده به کفر شخص که اگر وضع بکنه حدیث را به عمدن، کسی که حدیث را وضع بکنه به عمدن با قصد، حکم کرده که این کافره. اما این قول، قول ایشون هست دیگه، یعنی جمهور علما بخصوص فرزند ایشون امام الحرمین عبد الملك جوینی و بقیه موافق نیستند با ایشون و میگن که شخص حدیث را جعل بکنه اگرچه با قصد هم باشه کافر نمیشه، بلکه مرتکب کار حرامی شده و از بزرگترین کبائره، ولی او را دایره اسلام خارج نمیکنه مگر که حلال بشماره، مگر که حلال بشماره دروغ دادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی بگه کسی که دروغ ببنده بر رسول الله صلی الله علیه وسلم بگه حلاله، اگر چنین بگه دیگه خب کافر میشه دیگه به اتفاق علما. بیت 267 میگه و غالب الموضوع مما اختلقا وادعه و بعدهم قد لفقا کلام بعد الحکما و منهما وقوعه من غیر قصد وهما. میگه و غالب الموضوع، اغلب اخبار موضوع، مما اختلقا از آنهایی که ساختگیه، مما اختلقا وادعه از آن چه که واضع آن اختلاق کرده ساخته، و بعدهم قد لفقا کلام بعد الحکما و بعضی از آنها تلفیق کردند کلام بعضی از حکما را. یعنی موضوعات، یکی اینه که شخص مما اختلقا وادعه، شخص خودش میاد اختلاق میکنه، یعنی شب میاد فکر میزنه یک جمله که به نظرش زیباست فکر میزنه و این یک جمله زیبایی رو تو ذهنش در میاره و بعد یک سندی هم براش قرار میده و صبح میاد به مردم میگه، یعنی ساخته و پرداخته دست خودشه. این یک نوعه. نوع دیگر و بعدهم قد لفقا کلام بعد الحکما، بعضی تلفیق میکنن کلام بعضی از حکما را. یعنی میان کلام شخص حکیمی یا کلام حکیمانه ای میبینن زیباست، یک سند براش جعل میکنن و میگن که این رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته، تا اینکه بیشتر هم ترویج پیدا بکنه. مثلا المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری هاست. خب این کلام حکیمانه عربه و بعضی گفتن که کلام حارس ابن کلده که یکی از پزشکان عرب بوده کلام اوست. المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری هاست. خب کلام حکیمانه درسته که انسان اگر پرخوری بکنه معده هر چقدر پر بشه بیماری های بیشتری دامنگیر شخص میشه. به خاطر همین روزه خودش حتی درمان بعضی از بیماری هاست، حتی درمان بعضی از بیماری هاست. و بعد هم میگه دنبالش و الحمیت و رأس الدواء، و پرهیز هم اصل دوا هاست، اصل دارو هاست که انسان پرهیز بکنه. بهترین دارو پرهیزه. خب کلام زیبایی، اما به خاطر اینکه بیشتر حالا مثلا ترویج پیدا بکنه یا به علت های مختلف بیان سند قرار بدن به که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته. خب این یک نوع دیگر بود. بیت 268 ادامش میگه و منهم ما وقوعه من غیر قصد وهما، و منه و از موضوع ما یعنی کلامی که من غیر قصد، بدون که قصد بکنه شخص، قصد وضع اون را داشته باشه، وهما در وهم میفته، در اشتباه، یعنی این هم احتمال داره. یه وقتی شخص قصد نداره ولی چنین اتفاقی میفته، مانند حدیث ثابت ابن موسای زاهد که قبلا هم تو تفسیر مصطلح حدیث خوندیم، حالا تو این الفی سیویتی نمیدونم خوندیم این یا نه، این قصه رو که شریک که یکی از محدثین معروفه، خب وقتی حدیث میگفت مجلس زیاد بود، و شلوغ، به خاطر همین کسانی بودند که وقتی که شریک میگفت اونا تکرار میکردن، به اونها میگفتن مستملی، مانند بلندگوهایی که امروزی هست، جمعیت که زیاده صدا به صدای محدث نمیرسه به آخر مجلس، به خاطر همین یک کمی اونورتر یه نفری مینشست و وقتی که مثلا شریک که محدثه میگو حدثنا فلان عن فلان، دیگه سکوت میکرد، بعد اون مبلغ میگفت حدثنا فلان عن فلان تا صدا به آخر برسه، به این میگفتن مستمدی. خب شریک وقتی که سند رو خوند، خب منتظر شد که مردم بنویسند و مستملی القا بکنه، خب یه مقداری صبر میکنه دیگه. خب شریک گفت حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا، خب دیگه سکوت کرد تا بنویسن و مستملی هم تکرار بکنه، سکوت کرد. در همین اسنا ثابت بن موسی زاهد که از اسمش مشخص زاهد یعنی زاهد بوده و عبادت داشته خیلی، وارد میشه که خود ثابت بن موسی زاهد هم یکی از کسانی بوده که حدیث رو می نوشته. خب ثابت بن موسی خب شنید که شریک داره میگه حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا، اینو شنید نوشت. بعد شریک نگاهی به ثابت بن موسی انداخت، تو چهرش نور قيام الليل رو دید، گفت من کسرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. کسی که تو نماز شب، تو شب نمازش زیاد شد، تو روز چهرش روشن میشه. خب ثابت بن موسی نفهمید، فکر کرد که این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ادامه سند، ادامه این سندیه که نقل کرد. یعنی وقتی شری گفت حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا، پس ادامه حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته من کسر الصلاه بالليل حسن وجهه بالنهار، در صورتی که این حدیث نیست، شریک به خودش داره میگه به ثابت موسی، اما ثابت موسی که متوجه نمیشه. پس ثابت موسی وقتی که میره همین رو روایت میکنه، میگه حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بس این میشه موضوع دیگه، چونکه من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار قول شریک، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نیست، بس موضوعه. اما آیا ثابت بن موسی به عمد گفته این موضوع رو یا به اشتباه؟ اینجا به اشتباه بوده، ولی علما دیگه مشخص کردن که اشتباه کردیم. خب بعد در بیت 269 میگه و فی کتاب ولد الجوزی ما لیس من الموضوع حتی وهما من الصحیح و الضعیف و الحسن دمنته کتابی القول الحسن ومن غریب ما تراه فعلمی فیه حدیث من صحیح مسلمی. خب این ستا بیت در مورد کتاب موضوعات ابن جوزیه. خب از اولین کسانی که احادیث یا اخبار موضوع را جمع آوری کرد ابوالفرج، حافظ ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن جوزیه و حنبلی هم هست، وفات 597 وفاتش، از علمای بزرگ معروف و مشهور ابن جوزی، حتی در وعظ و ارشاد که میگن ده ها هزار شخص به دست او توبه کردند و مسلمان شدند، یعنی از وعاظ بزرگ، کتابهاش در وعظ مشهور، معروف و مشهوره. خب در فنون مختلف تبحر داشته البته، که یکی علم حدیث بوده، کتابی داره به نام الموضوعات. خب اولی کسی بوده که موضوعات رو جمع آوری کرده. خب حالا در مورد این کتابه که میگه و فی کتاب ولد الجوزی ما لیس من الموضوع، در کتاب فرزند جوزی یعنی ابن جوزی، ابن جوزی میگن چون که میگن نسبت به جوزه، نسبت اوست به جوزه که در خانه آنها این درخت رویده بوده و یعنی خانهشان در واسط بوده، در شهر واسط تو حیات خانهشان جوز بوده، فقط تو خانه، حیات خانه اینها، دیگه جای دیگه نبوده تو اون شهر، به خاطر همین معروف یعنی معروف شد اون شخص به جوزی، بس این میشه ابن جوزی. خودش، آره خودش، نه اینکه باباش، تو خونه خودش بوده، تو خونه خودشون. خب میگه در کتاب موضوعات ابن جوزی ما لیس من الموضوع، آنچه که از موضوع نیست وجود داره، حتی وهما من الصحیح و الضعیف و الحسن، حتی علما گفتند که اشتباه کرده ابن جوزی که حتی احادیث صحیح، بعض از احادیث صحیح را هم تو موضوعات قرار داده داده احادیث بعض از احادیث ضعیف را هم قرار داده، بعض از احادیث حسن را هم قرار داده. یعنی اعتراضاتی وارد شده بر ابن جوزی، چون کتاب کتاب موضوعات احادیث سخت، یعنی اخبار ساختگیه. خب حالا در این کتاب ابن جوزی بعضی از احادیث را آورده که علما انتقاد کرده اند، گفتند که این حدیث ضعیفه، اما ابن جوزی شدت گرفته و در موضوعات داخلش کرده، یا این حدیث حتی حسن داخل کرده و یعنی باز بالاتر از این حدیث صحیح ولی وارد کرده. ابن جوزی گفته که این نه موضوعه، یعنی اشتباهاتی داشته. خب بعضی میگن اعتقاد دارن علما که اشتباهاتش زیاده تو این کتاب، بعضی میگن کمه اندکه، بعضی میگن اندکه و میگن کتاب به این بزرگی که شاید 4000 اخبار توش جمع آوری شده، خب این اندازه کمه داخلش که احادیث صحیح باشه و بیاره توش، یا حسن یا ضعیف، یعنی مقدارش خیلی کمه و خدشه ای در کتاب ایجاد نمی کنه و این جهد و تلاش بزرگی که انجام داده. اما بعضی میگن نه زیاده. مانند خود امام سویتی، و بعد میگه دمنته کتابی القول الحسن، میگه من امام سویتی میگه یعنی من جمع کردم در کتاب خودم القول الحسن اون احادیثی که ابن جوزی در موضوعات در کتاب موضوعات خودش قرار داده، و گفتم که نه این در اینجا این حدیث صحیحه که ابن جوزی آورده، و یا این حدیث حسنه که ابن جوزی آورده یا ضعیفه، بیان کردم. خب اصل این کتاب اینه که حافظ ابن حجر عسقلانی کتابی را تألیف کرده که معروف و مشهور به نام القول المسدد فی الذب عن مسند احمد. خب در چون که بعضی گفتن که در مسند احمد بن حنبل احادیث، یعنی احادیث وجود داره که موضوعه، حافظ ابن حجر به خاطر دفاع از کتاب مسند احمد بن حنبل 24 حدیثی که خب بعضی گفتن یعنی اشکال گفتن وارده بر آن که امام احمد بن حنبل در مسند خودش آورده، اومده این 24 حدیث رو تحقیق کرده پیرامون اون و برای اونها سند قرار داده، یعنی سند متصل به اون قرار داده و بیان کرده، یعنی که اینها دارن اشتباه میکنن، مسند احمد بن حنبل بری است از این اتهام. خب به همین هم احادیث ابن جوزی در کتاب خودش آورده، در موضوعات آورده، یعنی همین احادیثی که در مسند احمد بن حنبل در موضوعات آورده که این حدیث که در مسند احمد بن حنبل موضوع ابن جوزی آورده. یعنی خب حافظ ابن حجر دفاع کرده، اسم کتابش هم هست القول المسدد فی الذب عن مسند احمد. حالا ابن امام سیوطی اومده برای همین کتاب، کتاب حافظ ابن حجر، اومده ذیل قرار داده و 14 حدیث دیگر هم به اون افزوده، که یعنی ابن جوزی این به غیر از این 24 حدیث 14 تا حدیث دیگر هم حکم کرده به موضوع بودن آن، ولی و یعنی و همین هم در کتاب مسند احمد بن حنبل وجود داره و آمده دفاع کرده باز که اینها موضوع نیستند که ابن جوزی آورده، و باز دفاع کرده از مسند احمد بن حنبل. بعد باز سیوطی غیر از این باز یک کتاب دیگر تعلیف کرده و باز ذیل قرار داده برای آن، برای این دو کتابی که ذکر کردیم، و وارد کرده در آن یعنی 120 خورده حدیث که موضوع نیستن، یعنی 120 خورده دیگر حدیث که موضوع نیستن و ابن جوزی در موضوعات آورده ولی در کتاب های دیگره، در سنن ابو داوود مثلا، در جامعه ترمذی و بقیه. پس انتقاد شده بر ابن جوزی در کتاب موضوعات، همونطور گفتیم بعضی ها مانند امام سیوطی خیلی انتقاد کردند که خیلی از احادیث صحیح یا حسن یا ضعیف آورده تو موضوعات قرار داده، ولی بعضی باز از ابن جوزی هم دفاع کردند که گفتن این قدرا نیست که امام سیوطی میگه، یعنی احادیث قلیلی اندکتر خیلی، و برمیگرده به اجتهاد سیوطی در حکم ضعیف بودن یا موضوع بودن حدیث یا حسن بودن و موضوع بودن نه ضعیف بودن حدیث و حسن بودن، و یعنی مناقشه ای که وجود داره در این باره. بعد بیت 271 میگه و من غریب ما تراه فعلمی فیه حدیث من صحیح مسلمی، میگه از غریب چیزهای غریبی که تو میبینی در کتاب موضوعات ابن جوزی فعلمی، پس بدان که در آن حدیثی وجود داره که در صحیح مسلمه، یعنی حتی ابن جوزی در کتاب موضوعات یک حدیثی آورده که این حدیث در صحیح مسلم آورده که این موضوعه، یعنی از عجایب دیگه. خب این دیگه همه متفقن که ابن جوزی اشتباه کرده در اینجا، حتی اونایی که دفاع میکنند از ابن جوزی رحمه الله باز میگن که اینجا اشتباه بوده و شخص هر کسی اشتباه میکنه، یکی دوتا اشتباه ممکن است شخص سر بزنه، چیزی طبیعیه. و اون حدیث هم که در صحیح مسلمه و ابن جوزی حکم کرده بر موضوع بودنش و اشتباه کرده، حدیثیه که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ان طالت بك مدت اوشك ان ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في ايديهم مثل اذناب البقر. این حدیثه. خب همینجا اکتفا میکنیم. خاتمه هست که باز در مورد احادیث ضعیف یا مرتبط با آن دیگه مجبوریم جلسه بعد موکول بکنیم چون طولانی میشه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.